是光明的君王，苏罗穆尼黑我很努力的苏罗杜阿罗苏人的马罗奥利尼奥利诺اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله إلهي هب لي كمال المكتوب إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء قلوبها عليك إلهي هب لي كمال المكتوب إليك وأنر أبصار قلوبنا بضيائها إليك حتى تفرغ أبصار القلوب حجر النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزر السجن ومحمد وعلى بيته وصلوات الله عليه أجمعين. من تدخل أسباب سبب شكل مصابات قاتشة المصابات قاتشة خب راجبه مبحث تداخل اسباب و مسببات بحث میکردیم. مسلک اول و مشهور قول به عدم تداخل بود. وجوهی رو طرفداران این مسلک ارائه کرده بودند، یکی یکی اینها رو مطرح کردیم و فی الجمله مورد ارزیابی قرار دادیم. وجه مسلک دوم مقابل این مسلک یعنی قول به تداخل بود. قبلا هم عرض کردیم و معلوم است که سخن از تداخل و عدم تداخل مسببات پس از آن است که ما قائل به عدم تداخل در اسباب شده باشیم، و الا اگر قائل به تداخل اسباب باشیم، یعنی تداخل اسباب باشد، قهرن دو سبب، چند سبب کار کرده یک سبب را خواهند داشت، به نتیجه در مسبب با مشکلی نخواهیم داشت. و وقتی از تداخل اسباب و تداخل مسببات و عدم تداخل بحث میکنیم، میشود در دو مقام این مسئله را مطرح کرد. یکی در مقام ثبوت، ببینیم مثلا تداخل ممکنه تا قائل بشویم، یا تداخل اصلا ممکن نیست، یا دست کم حتی اگر قائل به عدم امکان باشیم و در حوزه تکوینیات خصوصا قائل به عدم امکان باشیم، ببینیم ادله چه میگن. پس بنابراین در مقام دوم وقت باید بحث کنیم، مقام اثبات، یعنی ثبوتاً ببینیم آیا تداخل ممکن است، مسببات با هم تداخل کنند و برای اجابت اسباب متعدده، مثلا در مانوی شروط متعدده، ما به جای اینکه در قبال هر سببی مسببی رو ایجاد کنیم، در مجموع یک مسبب رو امتثال کنیم، یک واحد انجام بدیم. سوال اینه که آیا ثبوتاً امکان تداخل مسببات هست یا نیست، و بعد از این نوبت میرسه به اینکه ببینیم اثباتاً چطور، یعنی ببینیم حالا ادله چه اقتضا میکنه، آیا ادله اجازه میدهد تداخل مسببات رو. مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه قائل به انتناع تداخله، فرموده است که اصلا ثبوتاً فرض تداخل نمیتوان کرد. چرا؟ برای اینکه وقتی سببی ایجاب مسببی رو میکنه، هر سببی مثلا سبب اول یه فردی را ایجاب میکنه که باید اون اجابت کنه، و فردی رو که سبب اول ایجاب میکنه مغایر با فردی است که سبب دوم ایجاب میکنه. در واقع نظیر نظام علی معلولی تکوینی که در استدلال های مخالفین تداخل بود و قائلین به عدم تداخل، گفتن آقا چطور در نظام علی معلولی تکوینی و حقیقی و غیر اعتباری هر علتی معلول خودش رو میطلبد، معلولی را مستقلا میطلبد و با هر علتی معلولی باید پدید بیاید و معلول هر علت و سببی غیر از معلول علت و سبب دیگر است. در نتیجه حتی زمانی که دو مسبب ماهیتاً یکی هستند، مثلا مثال می‌زدیم هر دو غسلند، وقتی هر دو غسلند ولو اینکه ماهیتاً یکی هستند، اما به هر حال یه دلیل مستقلن آمده گفته ازا بولته فرق تصل، پس یه غسل رو اقتضا میکنه و این غسل رو که این اقتضا میکنه غیر غسلیست که بعد دلیل دیگه بعدن میاد میگه ازا نومته فرق تصل، اونم یه غسل دیگری اقتضا میکنه. فرض کنیم یا وضو رو راشد در مثال ما به وضو مربوط میشه، وقتی دو تا دلیل داریم هر یک یه وضو میخواهند ولو موضوع ماهیتن یکی وضوع دیگه، ولیکن هر سببی مسببی را میخواهد که این مغایر است با مسببی که سبب دوم بخواهد، ولو اینکه این دو مسبب ماهیتن یکی هن، هر دو وضوع هن. ایشون فرموده که به هر حال دو فرد دو چیزن، چگونه میشه اینها رو متداخل کرد؟ دو دو است و عقلن و ثبوتن هیچ دو یک نمیشود و الا دو نبودن. حالا این قطعه رو ما داریم اضافه میکنیم، بلکه ایشون فرمودن که اینکه دلیلی احیانا وارد شه، شما در مقام اثبات ادله ای رو احیانا فرض کنید اقامه کنید بر تداخل، اینم نمیشه، نه تنها ثبوتا میسر نیست، اثباتا هم نمیشه دلیل اقامه کرد. شما چگونه میتونید دلیل اقامه کنید که آقا دو یکه؟ باز در تشدید مطلب عرض میکنیم، شبیه به مطلبی که احیانا تسلیسیان مسیحی، مسیحان تسلیسی احیانا میگن. راسل میگه اون کتابی که فارسی ترجمه شده به عنوان چرا مسیحی نیستن، حالا تو او در فضای غرب مسیحیت رو تنها دین تلقی میکنه، در واقع نوشته که چرا دیندار نیستم، ولی ما که ترجمه میکنیم میگیم چون اون اشکالش بر مسیحیت هست، ولی دو ترجمه شده چرا مسیحی نیستم. میگه برای این که من تا کوچک بودم، بچه بودم، ریاضیات نخونده بودم، به من گفتن خدا سه تاست، در این که سه تاست یک است. خب من پذیرفته بودم. بعد که یه مقدار ریاضیات خوندم دیدم اگه میشه که سه یک و یک سه بشود، گفتم پس اونه از اساس غلطه. این که دو یک بشود دلیل هم نقابشه نمیشه. چون میفرماد که حتی اگر دلیل بگید که آقا دلیل اقامه شده است که دو مسبب یکی بشود هم نمیشه، برای که دو دوه. مگر این که یکی از این دو دلیل مثلا دومی بیاد اولی رو نسخ کنه، سبب دوم ناسخ سبب اول بشه، خوب برمجا میشه. برای این که سبب اول مسببی رو اقتضا میکرد، بعد دوباره سبب بعدی که آمد ناقض سبب اول بود، او هم مقتضای مسببی داشت، در نتیجه چون سبب اول نقض شد با سبب دوم، مسبب اول هم هوا شد. سبب دوم که آمد ناقض سبب اول بود، مسبب میخواست، یه مسبب میخواد، بر معامله یه مسبب به جا میاد. مگر به این صورت به اصطلاح بشود که بتوانیم بگیم که یک مسبب کافی است؟ حالا با این فرضیشون در واقع به یه معنا دو سبب دوباره دو مسبب یک سبب مسبب نشد، بلکه اولا با فرض شیخ نه دو سبب الان دیگه داریم با این فرض، چون یکیش نصف شد، و نه دو مسبب داریم، برای اینکه ما دو سبب نداریم تا دو مسبب مطالعه شود. یک سبب داریم الان با یک مسبب. در واقع فرض مرحوم شیخ در این قسمت اخیر بیانشون معنیش می شود که برای صورت مسئله رو داریم پاک میکنیم، میگه ما دو سببی وجود نداری، یکی اون دیگه نسخ کرده است. در نتیجه دو مسببی هم نیست تا میگیم آیا تداخل ممکنه یا نه. در کل ایشون میفرماد که اصلا فرض تداخل میسر نیست، ثبوتاً نمیشود فرض تداخل کرد، پس بنابراین باید قائل به عدم تداخل بشیم. ثبوتاً نمیشه و اثباتاً هم علل فرض نمیشود. این به اصطلاح غریبه و تقریر راجع به مقام ثبوت. عرض شود که می شود در قبال فرمایش شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه عرض کرد که در واقع ما ممکنه که راههایی داشته باشیم برای فرض امکان تداخل در مقام ثبوت. مثلا فرض کنید که اگر کسی بیاد بگه که هزار نومته فتوزه، معنیش این است که حال خواب به آدم دستاد، خب مسببی به نام وجوب وضو پدید میاد، وضو واجب میشود. دوباره گفت ازا بلتف توزع وضوعا آخر، اگر اینجوری گفت فیضا قیضا بلتف توزع وضوعا آخر، با یک کلمه آخر به عنوان وصف دومی ما نشون دادیم که یه وضوع اینجا ممکن نیست و کافی نیست، دو وضوع لازم است. با یه همچی تصویری میشه فرض کرد، اگر چنین فرضی بکنیم اینجا خیلی روشنه که ما یه وضو به جای دو وضو نمیتونیم داشته باشیم، چون دلیل ما اون وضوی اون امر دوم ازا و بلتا تتبا و وضو ان آخر، اون دلیل دوم داره وضوی دومی را ایجاب میکنه. خب اگر یه همچین عباراتی، همچین اوامری، انشاءاتی بود، خب قبوله، میتونیم بگیم که به اصطلاح تداخل ممکن نیست. این در واقع یک فرضه. فرض دیگه هم میشه حدیم کرد. در واقع اگر کسی بیاد بگه که هر سببی مسببی را ایجاب میکنه و هر مسببی به شرط خودش پدید میاد. عبارت طوری بود که نشون داد که هر سببی مسبب مستقلی رو میخواهد. حالا در اون فرض اول با کلمه آخر گفت یه وضوع دیگر، معلومه که دو تا بعد وضوع گرفت. اگر فرض کنید گفته بود اذا بلت فتوزع وضوعا مسببا مثلا من النوم او البول، اگر تصریح کرد گفت که وضوع بگیر که وضوعی که یا ناشی از وجوبش ناشی از نومه یا ناشی از بوله مثلا. اینجا هم باز دوباره درسته، یعنی میشود گفت که معلومه که دو تا سبب داریم ما و دو تا مسبب هم مطالبه داریم میشه. حالا اگر ما فرض شیخ رو بخواییم تحلیل کنیم، اگر عبارات ما مثل عبارت اول بود اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع وضوعا آخر، اگر اینجور بود که خب حق با شیخ، یعنی اجابت فرد واحد در ازای این دو سبب و تقاضای دو مسبب ممکن نیست، این قبول. ولی اگر ما بخوایم تحلیل کنیم ببینیم که نزاع اصلا کجاست، یکی از قسم سومی که مسلک سومی که بعداً بحث خواهیم کرد، یکی از در واقع که مسلک تفصیله، یکی از انواع تفصیل هایی که میشه فرض کرد همینجاست. شما بفرمید که بین دو مسبب چه نسبتی برقرار است؟ از نسب اربعه بین دو مسبب میتونه نسبت تساوی باشه. بار دیگه ممکنه نسبت بین دو مسبب نسبت تباین باشه، کمان که میتواند نسبت بین دو مسبب نسبت عام من وجه باشه، کمان که ممکنه تصور کنیم نسبت بین دو مسبب عام مطلقه، یکی مطلق است شامل دیگری می شود. به شیخ می توان عرض کرد که شما که می فرمایید که ثبوتاً جمع دو مسبب در سبب واحد ممکن و میسر نیست، بفرمایید در کدوم از این فروضه شما دارید علل اطلاق میگید نسبت بین دو مسبب هر چه باشد تداخل ممکن نیست ثبوتاً؟ یا نه اگه تحلیل کنیم ببینیم بین دو مسبب چه نسبتی برقراره. مثلا فرض کنید که اگر نسبت تساوی باشه آیا تداخل ممکن نیست؟ ممکنه، بلکه ممکنه کسی بگه آقا اینجا سه تداخل معنی نداره، وقتی تضافیه تداخل نکردن که، در واقع دو تا دلیل داریم یه چیز میخوان، هر دو دارن یک چیزو میخوان، پس ما دو تا مسبب نداریم بگیم تداخل کردن. یعنی در مقام ثبوت میشه حتی فرضی رو مطرح کرد که دو تا مسبب دوئیت سنویت از میان برخیزد. حالا اگر فرض کنید که بین دو مسبب نسبت منوج هست، مثلا گفته اکرم هاشمی یا به ضیافه، اکرم هاشمی هم بار دیگه هم گفته اکرم عالما، خب میشه اکرام کرد هاشمی عامی را و می شود اکرام کرد عالم غیر هاشمی را. خب اینو با هم جمع نمیشن. اما آیا نمیشود فرضی رو مطرح کرد که در اون دو مسبب جمع بشه، با یک فعل، با یک امتثال هر دوی امر و هر دو انشاء رو امتثال کنیم؟ مثلا اکرام کنیم عالم هاشمی را، یه سید بزرگواری رو دعوت کنیم در منزل و پذیرایی کنیم ازش. سوال، آیا اینجا ما نمیتوانیم به مولا بگیم شما فرموده بودید اکرم هاشمی هم نه سید بزرگوار دعوت کردم منزل و یه شما حسابی هم بشتدم و باز شما فرموده بودید که اکرم عالما، من این آقایی که دعوت کردم مجتهد بود، عالم بود و شما حسابی بشتدم. نمیتونیم به مولا بگیم که آقا شما هر دو امری که فرمودید من امتثال کردم. نمیتونیم، چرا میتوانیم؟ پس بنابراین امکان تداخل در مقام ثبوت هست. اگر نسبت اعم بود، فرض بفرمید که یکی از دو قضیه اعم از دیگری بود، اونجا چی؟ اونجا ما اگر اعم رو انجام بدیم اجابت کنیم، ها، خواستم انجام دادیم اجابت کردیم، پس میسره. پس بنابراین در زمانی که نسبت بین دو مسبب تساوی باشه که ممکنه، بلکه حالا ممکنه کسی بگه نه این دیگه تداخل نیست، این توحد واحده. اگر نسبت عام خاص منوج بود امکان داره، نسبت عام منوج اگر بین دوتا مسبب بود بازم ممکنه، در اون عنصر مشترک اینو با هم تداخل میکنه و من میتونم به مولا بگم شما هم فرموده بودی من هر دو انجام دادم. اگر عام مطلق بود و من جانب عام مطلق رو گرفتم احیانا، بازم ممکنه. کجا مشکل پیش میاد؟ اونجایی که نسبت تباین باشه بین دو مسبب، نسبت تباین باشه. ما مجمعون لهایی، مجمعون مجمع بین دو مسببی رو نمیتونیم فرض کنیم، هر دو مستقلن. یکی به اصطلاح مسببی را ایجاب میکنه کاملا غیر از مسبب دیگه، به لحاظ ماهوی دو تا مسبب رو با دو تا انشاء مولا از من خواسته است. در غیر، در مورد تباین گفته مثلا اکرم الهاشمی به غیر ضیافه، از اونور گفته که مثلا اکرم العالم به ضیافه. اگر تباین فرض کنیم، مطلبی رو که مرحوم شیخ مطرح می‌فرماید محل تعمل میشه، که در اون صورت وقت باید ببینیم ثبوتاً وقتی نمیتوانی ها رو جمع کرد آیا اثباتاً ادله به اون میگه برغمان که ثبوتاً ممکن نیست ولی تو جمع کن. اگر مولا در عالم آمریت خودش و در به اعتبار در مقام جعل علیت مجعول و اعتباری به اصطلاح اعتباریه، اونجا اگر آمد گفت که من از تو گرچه با دو دلیل مطالبه میکنم و مسبب دو مسبب احیان با هم نسبت تباین هم دارن، اما من میگم که یکی رو انجام بدی از اون دیگری هم کفایت میکنه. پس بنابراین ما بعد از آنی که بحث تداخل در مقام ثبوت رو مطرح کنیم، باید ببینیم در چه فرضهای تداخل ثبوتاً ممکنه و میبینیم در فرضهای ثبوتاً ممکنه. پس نمیتوان فرمود شیخ رو اگر مراد اون بزرگوار نفی تداخل علل اطلاق در مقام ثبوته صحه برش گذاشت. و بعد ببینیم کجا ممکنه ما مشکل پیدا کنیم. که احیانا و به ظاهر تداخل ثبوتا میسر نیست. اگر یه همچی اتفاقی افتاد ممکنه ما بیم بگیم آقا قائل به تفصیل میشیم علال مبنا. این موضوع به اصطلاح تداخل ثبوتن و جدا کردن بحث تداخل در مقام ثبوت و تداخل در مقام اثبات البته میتونه در به عنوان مقدمه قول به عدم تداخل هم باشه. یعنی میشد ما یه سلسله در اعداد اون چند نکته‌ای که اول بحث تداخل اسباب مساوات مطرح کردیم به عنوان بحث تمهیدی میشد این بحث هم مطرح کرد که آقا اول مقام به اصطلاح ثبوت رو باید بررسی کرد بعد مقام اثبات رو. در مقام ثبوت ببینیم آیا به تداخل میرسیم یا به عدم تداخل. بعد میگیم خیلی خوب حالا نتیجه بحث در مقام ثبوت هرچه هست حالا بریم مقام اثبات رو بررسی کنیم ببینیم ادله چه اقتضا میکنن، آیا ادله اقتضای عدم تداخل میکنن یا ادله اقتضای تداخل میکنن. این بحث البته میتوانست جز نکات باشه. بعضی هم آمدن نکات مقدماتی و تمهیدی رو خیلی توسعه دادن، موارد متعددی رو مطرح کردن به نحوی که با تبیین این جهات تمهیدیه و مقدماتی در واقع پیشاپیش مبنا به اصطلاح مشخص شده. این بند رو ما میتوانستیم و احیانا در تدوین نهایی این متون که دوستان زحمت میکشن ممکنه که این بحث رو در زمره مقدمات بیارن. یه الان ورود بخوایم بکنیم در اقتضای عدل و مقام اثبات دیگه مجال کافی نیست. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.